بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، بحثمون در مورد بیانیه گام دوم انقلاب بود که جلسه پیش یه توضیحاتی دادیم. این جلسه هم به لطف خدا انشاءالله توضیحاتی عرض میکنیم. به نقل از حضرت آیت الله شبزنده‌دار، مقام معظم رهبری درباره اهتمام به این بیانیه فرموده بودن به ایشون که من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم. من بنابر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی میگویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند، ولی راجع به این بیانیه میگویم این کار را بکنید، وقت بذارید کار کنید، خیلی زحمت کشیدم. لذا ما تو این چند جلسه ایشالله در مورد بیانیه گام دوم یه تحلیل مختصری در بضاعت خودمون، در حد بضاعت خودمون مطرح میکنیم، ببینیم خدا چی میخواد دیگه. توفیقی که نصیب من و شما شده، ایشالله بتونیم قدر بدونیم و بتونیم خوب بهش اهتمام ببرزیم. جلسه قبل عرض کردیم که حضرت آقا فرمودن اینک وارده دومین مرحله از خودسازی، جامعه پردازی، تمدنسازی شده است این انقلاب. لذا گفتیم که یه مرحله اولی بوده، الان وارد مرحله دوم شدیم. اینو واقعا حس کنیم که وارد دومین مرحله شدیم، به نظرم خیلی از مشکلاتون برطرف میشه. بعضیا همون روال مرحله اولو دارن میرن، گویا یک مرحله اولی تو خودسازی بوده، الان وارد مرحله دوم از خودسازی و همچنین جامعه پردازی و تمدن سازی شدیم. این سه تا با هم به شدت ربط دارن، خیلی عمیقن و به هم مرتبطن. عرض کردیم که مبانی و اصول خودسازی باید طوری باشه که بشه با همون مبانی و اصول جامعه پردازی هم کرد، نه اینکه شما اصول مبانی خودسازی یه جور دیگه باشه، مبارزه با هوای نفس باشه، بری ریاضت نفس بکشی، بعد بیای جامعه پردازید رفاه طلبی باشه، شهوت پرستی باشه، دنیا پرستی باشه، منفعت طلبی باشه، تمدنت هم که توی احوالات دیگه باشه. مثلا زمان طاغوت دخترای دبیرستانی ازدواج میکردن، دیگه حق نداشتن مدرسه برن. الان هم همینطوریه، دخترای ما در مقطع دبیرستان ازدواج میکنن، اصلا مدرسه راهشون نمیده. خب این نمیشه که. بالاخره ازدواجی امر خودسازی، بعد میاد تو اجتماع، بعد تمدن ساز میشه، درسته؟ باید فرهنگ اصول مبانی جامعه پردازیمون به خودسازی بخوره. الان بین اینا تضاده که اینو مفصلا عرض کردیم. این یه بخش از صحبت. بخش دوم این بود که حضرت آقا فرمودن این انقلاب توانست دین و دنیا را در کنار هم مطرح کند و آغاز عصر جدید را اعلام نمود. توی این کمکاری شده، ولی اصل انقلاب اینه که تعریف دین و دنیا رو با هم داشته باشه. دینی که نتونه دنیای آدم رو آباد کنه، به مراتب نمیتونه آخرت آدم رو آباد کنه. پیغمبر فرمود شما بگید لا اله الا الله تفلحو، قولوا لا اله الا الله تفلحو، ملوکن فی الدنیا و ملوکن فی الاخره. پادشاه هم دنیا میشید هم آخرت. بالاخره این نعمت ها، این طبیعتی که خدا در اختیار ما گذاشته، مسخر ماست دیگه، بعد ما بهره حد اکثری ازش ببریم. کیا ببرن؟ دیندارا. ما باید طوری عمل میکردیم که آدما، انسانیت، بشریت به خاطر حتی دینش هم شده دیندار میشد. بعد اینطوری عمل میکردیم که خیلی خلاها هست که جلسه پیش داد و بیداد زیاد کردیم، این جلسه در کمال آرامش کار پیش میبریم. مورد سوم که حضرت آقا خیلی اشاره میکنه، این خیلی مهمه و اهمیت داره، میفهمد انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود. نکته جالبش اینجاست و میان جوشش انقلابی، روحی جهادی و جوشش انقلابی، نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بینند. بعضی اینا اون جوشش انقلاب بود و هیجانات احساسات بود، شما اوایل انقلاب داشتید، الان به درد نمیخوره، الان با اون روحیه و هیجانات و با اون اتفاقات با اون جوشش انقلابی نمیشه نظم سیاسی و نظم اجتماعی رو چیکار کرد؟ ایجاد کرد. حضرت آقا میفهمه نه خیر، میان جوشش انقلابی، همون احساسات، هیجانات، اون اتفاقاتی که اوایل انقلاب افتاد، میشود نظم سیاسی و اجتماعی کنار هم گذاشت. با اون جوشش انقلابی میشود نظم اجتماعی سیاسی را ایجاد کرد. میفرماید تضاد و ناسازگاری نمیبینند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکنیم. کی این حرفو میزنه؟ کسی که حداقل 50 سال انقلاب شناسه، نه تنها انقلاب خودمون، انقلابی که تو دنیا تو این یه قرن اخیر اتفاق افتاده، مطالعه کرده، پژوهشگر انقلابای بوده که تو این عصر اتفاق افتاده، داره این حرفو میزنه، یه پژوهشگر. از طرفی هم یک عالم زمانشناس. بهترین و اصلی ترین ویژگی حضرت آقا و حضرت امام این بود که زمانشناس بودن. امام تو بحث زمانشناسیش 24 مرتبه این عبارت رو به کار میبره. حضرت امام 24 مرتبه در دو سال اوایل انقلاب 24 مرتبه به این موضوع اشاره میکنه که به گوش امام رسید که یه سری شعارها داره میاد از یک روستاهایی که دور افتادن، خیلی از لحاظ فرهنگی هم پایینن، مردم اون روستا دارن یه شعارهای بزرگ با عظمت میدن. امام میگه من اونجا احساس کردم که نصرت الهی هست، من فهمیدم که دستی پشت این کار هست، دست غیبی پشت این کار هست، و من به پشتیبانی اون شعارها، اون تظاهراتی که میکردن، انقلاب انجام دادم، انقلاب کردم. نبض زمانو میگیره، چیکار میکنه؟ انقلاب میکنه. این انقلاب به پشتیبانی کیه؟ همون مردم که شعارهای بزرگی میدادن، با عظمتی میدادن. صفتی که تو کمتر عالمی شما سراغ دارید مال این زمانه باشه. لذا امیرالمومنین میفهمد تو تربیت فرزندت بچه‌تو با نسل خودت تربیت نکن، با دوران نسل خودت تربیت نکن، چون عصر و زمان در حال تغییر هستن، با نسل خودش بچه خودو تربیت کن. حالا تو تربیت اینو گفتن دیگه، به طریق اولا شما برو بالا. عالمی که زمان شناس نباشه، ندونه الان دوران کدام امام است، کجای تاریخ است، الان کدام حدیث را باید بخوانیم، الان از کدام حدیث باید همچین استفاده را برد، الان موقع کدوم سوره است، الان موقع کدوم آیات از قرآنه. بالاخره بعد این صفت تو مخصوصا طلبه ها باشه دیگه، واقعا با زمانه خودش پیش بره. خیلی هستن، خیلی از علما تو قم، تو تهران، مثلا کأنه هزاران سال از زمان خودشون به دورن. این آفته برای یک روحانی که مال زمان خودش نباشه. میاد کتاب تاریخ مینویسه، رو دستش نیست، تو تحلیل تاریخ زمان خودش میمونه، میگه من وارد سیاست نمیشم. خب ببخشید، این کتابای تاریخی که شما نوشتید تو رو انقدر روش نداد که الان خوب تشخیص بدی، تحلیل کنی، بعد وظیفه خودتو انجام بدی، عبرت بگیری از اون افرادی که مثل تو بودن در آن زمان. و تو چی خوندی، چی نوشتی که میگی آقا نباید سیاسی باشیم، نباید هیئت‌های ابو عبدالله سیاسی باشن؟ تو چطور مرجع تقلیدی هستی که میگی من با سیاست کار ندارم؟ خب دینت مشکل داره دیگه، باید طوری دینداری کنی که تو تحلیل سیاسی نمونی. تو عالم زمانشناس باید بشی، بقیه به تو تکیه کنن، تو اصلا باید پیشبینی کنی، تحلیل کنی مسائل. همچین صفتی تو حضرت آقا بود. همه گفتن بشار اسد باید بره پای پرواز، آقا فرمود نیرش دارید، نیرش دارید. سرداران سپاه انقلاب اسلامی رفتن از پای پرواز بشار اسد رو نیر داشتن. یا اون موقعی که جنوب لبنان و رژیم قاسب صهیونیست اشغال کرده بود، دیداری داشتن آقا با سران لبنان، 12 نفر بودن تو اون جلسه. آقا گفت شما آینده رو چطور ترسیم میکنید، تحلیل میکنید؟ اونا گفتن دیگه رژیم قاسب صهیونیستی داره همطور جلو میاد. و آقا فرمودن چند ماه بعد یا چند سال بعد، حالا من یادم رفته، اونها رها میکنن میرون به سمت اسرائیل، جنوب لبنان رها میکنن و شکست خواهن خورد. همین اتفاق شد. اومدن چیکار کردن؟ جنگیدن، مقاومت کردن. همون ماه، همون سال، همون اتفاقات که مقام معظم رهبری فرموده بودن شد. پیشبینی حضرت آقاست. این تحلیلایی که حضرت آقا میکنه تو مسئله داخلی مخصوصا، خب اینو برگرفته از قرآن و عترت دیگه. خب بقیه چطور دارن با قرآن و عترت برخورد میکنن که مثل حضرت آقا نیستن؟ ها، برای خودم این سوال، یا سوال واقعا. لذا بهترین ویژگی و خصوصیت حضرت امام آقا این بود که زمان شناس بودن به معنای واقعی کلمه. قبل انقلاب طرح کلی اندیش اسلامی حضرت آقا می نویسه که هم تراز اون کتاب، تازه شد کتاب، اون صحبتی که حضرت آقا انجام میده تو اون رول از صحبت حضرت آقا اصلا کسی مطرح نکرده. کی میتونه طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن رو مطرح کنه؟ کسی که مشرف به قرآن باشه. یه اشرافیتی میخواد، یه احاطه‌ای میخواد که شما طرح کلی اندیشه اسلامی رو تو قرآن مطرح کنی. لذا بعضی من ایش ولی فقیه شد، مثلا به سری مقامات رسید، اون که سلمنا درسته، ولی قبلش هم بیانات حضرت آقا، خود کتاب انسان 250 ساله، خود طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اینا عالما که اون موقع بودن همچین صحبتایی تو این تراز نکرده بودن. از معلوم میشه که به شدت زمانشناسن و واقعا زمانه رو درک کردن. خوبه بچه هیئتی نونکر آقا ابو عبدالله حسین زمانشناس باشه. یکی از ویژگی کربلا همینه دیگه. میفهمد ما وارد دومین مرحله از خودسازی شدیم. یه مرحله‌ای بوده، الان وارد دومین مرحله از خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی شدیم. ولش کن مراحل اولو. جلسه پیش گفتیم اگه پول تو مرحله اول تو بانک می‌ذاشتی سود می‌گرفتی، الان تو مرحله دوم از خودسازی می‌خوای خودتو بسازی، اصلا پول نباید تو بانک بذاری. بعد بری چند تا جوان کار کنن، یه جا شاغل بشن، شروع کنن فعالیت کردن. این خلاصه ای از جلسات گذشته. یه ذره بحثو پیش ببریم ان شاءالله بریم کربلا ان شاءالله. یکی از توصیه های مهم و اساسی توی این بیانیه گام دوم انقلاب برای جوونا، حالا این فرصت شد درباره جوونا هم جلسه بعد صحبت میکنیم، بحث امیده. مثلا یک سوم این بیانیه صحبت های امید بخش، نمیدونم روحیه حسن زن داشتن، مثبت نگری آقا مطرح کرده. من از رو میخونم. قبل این که 7 توصیه اساسیشو آقا مطرح کنه، قبل این به امید میپردازه. بعد ببین چه عبارتهای قشنگی در مورد امید. کسی داره این حرفا رو میزنه که واقعا عالم به زمان و عصر خودش. و همین بیانیه، من این بیانیه رو اینجا دارم به یه سری از رفقا میگم، اول میپرسم کیا واقعا یه دور این بیانیه رو فقط از رو خوندن؟ از جمع مثلا 40-50 نفر یه نفر نصف نیمه دستشو میاره بالا. واقعا تو حوزه علمی هم الان همین الان قریبه همین بیانیه. چرا؟ چون با خودسازی حوزه علمی که برای خودش چیزی ساخته نمیخوره. با اون چیزی که هیئت ها برای خودشون ساختن این بیانیه نمیخوره، لذا سراغش نمیرن. میفهم من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم. من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی گفتم از دیگران درخواست کنم که دنبال اون برن، روی آن کار کنن. ولی راجع به این بیانیه گام دوم میگویم روی این کار بکنید. هر حوزه علمی باید معاونت بیانیه گام دوم داشته باشه. این پیشنهاد خیلی خوبیه، تو حوزه باید اینو انجام بدن. تو مسائل نظام های دولتی و لشکری و اینا حتما باید به این اهتمام ببرزن، خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. اینم مهجور میمونه دیگه. آقای قرائتی فرموده بودن من حداقل 300 تا آیه برای بیانیه درآوردم. این تفسیر به زمانه بروز شده قرآنه، واقعا قابل استفاده است. یه منظومه فکری برات میسازه، ترسیم میکنه برای پیشبرد انقلاب اسلامی. نقش تو معرفی میکنه، اهمیت تو معرفی میکنه، آثاری که تو میتونی ایجاد کنی رو معرفی میکنه. در مورد امید که آقا دیگه سرشار از امیده، دیگه سرشار از امیده. کسی عالم به زمان باشد، این قال خاندوزی ها، کسی عالم به زمان باشد اولین صفتی که از او تجلی می کند امید است. اما اگر کسی عالم به زمان نشد، بعید بدونم اون امیدی که مد نظر قرآن و اطرته به معنای واقعی کلمه در او تجلی کرده باشه. اما پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید، بدون این کلید اساسی همه قفلا، هیچ گامی نمیتوان برداشت. هر کاری شما تو زندگیت میخوای کنی برای سرنوشت خودتو، انقلاب و جامعه پردازی و تمدن سازی، کلیدش امیده. کسی ناامید باشه اصلا پیش نمیره کار. چرا؟ چون یأس دیگه، یأس نمیذاره اصلا کار پیش بره. آنچه میگویم، نشسته از اتفاق فکر کرده چه ادبیاتی، آدم لذت میبره. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. یادم ما یه مدت کار تربیتی میکردیم، گفتن خاندوزی امید کاذب میده، امید کاذب. واقعا امید میدادیم، انقدرم امید میدادیم، خیلی گفتن خاندوزی داره امید کاذب. قشنگ این کلمه بود، امید کاذب داره میده. آدم یه داخل کشور نگاه میکنه، یه بیرون کشور نگاه میکنه، وضع اقتصادی مردم نگاه میکنه، والا صحبت آقا رو هم نگاه میکنه، میگه این داره امید کاذب میگه. به این میرسه دیگه، میگه چی داره میگه، این انگار تو کف جامعه نیست. ولی آقا حضرت آقا میفهم من در کف جامعه هستم، میدانم گزارشات به من میرسد. بعد برای این که شبه نشه میفهمد، آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. پس این امیدی که در حضرت آقا هست متکی به واقعیت‌های عینی که داره مشاهده میکنه. چی بودیم 30 سال پیش، الان چی شدیم؟ یه سیم خاردار ما تولید نمیتونستیم کنیم، وارد میکردیم. الان تو بحث علم، بحث نانو، بحث دانش بنیان، رشد ما 10 برابر رشد جهانیه. خبریه دیگه، نوع نگاه ها فرق داره، زاویه نگاه ها فرق داره. الان بعضی جوان ها هستن دیگه آقا ناامیدانه صحبت میکنه. تو همین شرایط اقتصادی هم خوشبینانه باید با آینده نگاه کنی. اصلا امید یکی از بهترین صفتهای مؤمنین خدا شاید. در مقابل کار شیطان یأسه، نمیشه، به تو نمیاد، تو همین دیروز گناه کردی، میخوای بری مجلس ابا عبدالله، بشین سر جات بابا، تو که بابا. یأس، یه تصمیم دستت، یه ذکر بگو شیطان، یا مأیوس یا مأیوس یا مأیوس. هم انقدر افسردگی گرفته یارو، صبح بلند میشه دنبال ناامیدیه. خب این که نمیشه، خب این که نمیشه، این که نمیشه، این که نمیشه. آره، اگه دیدی مأیوسی به یه کار، واقعا شیطون مسلطه برات، من که نمیتونم. علامه طباطبایی تعطیل، اصلا مباحث حوزوی رو نمیفهمید. استاد سیوطی زد پس گردن علامه طباطبایی، گفت برو کلاس بیرون بابایی، بعد به توضیح بده. رفت یه توسلی کرد، یه توکلی انجام داد، برگشت شرحی بر سیوطی زد، همون استادش سر کلاس از کتاب علامه طباطبایی درس میگفت. امید رو نگاه کن، امید. یه مقدار میاد شل میشه، انگیزش شل میشه. این تو فوتبالیست ها هست، الان جوان ها این میخوان بازیکن خوب بشن و بعد فضای فوتبال رو دلال بازی مطرح میکنن و این جوان تا یه جایی میاد یه حرکات غیر ورزشی هم میبینه بعد ناامید میشه. خیلی از این بازیکن‌ها الان خیلی هم بهترین بازیکنان هن، اگه باشن یکی از اثرگذارترین بازیکن‌ها تو بحث تیم ملی ما الگوی برای جوان ها میشن. لذا انسان میفرماد آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت های اینیست. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم. به به. اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می دارم. در طول این 40 سال سیاست تبلیغی، نکتش اینجاست، در مقابل امید ببین چیه. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه، سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعالترین برنامه آن مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. این نه تنها تو مردم هم رفته، بلکه تو مسئولین ما هم هست. آقا اینا ابرقدرتن، یه بمب بزنن همه هم میمیریم. آقا اینا اصلا آره، دوتا فیلم خارجی دیده، هالیوودی دیده تو این فضاها. آره، لذا شما فیلماشون هم که نگاه میکنید یه سری فیلم میسازن که داره آمریکا رو میزنه. نشستن بررسی کردن اینجور فیلم ها رو. آقا خب این فیلم ها رو بالاخره کی میسازه؟ خود آمریکا. خب چرا داره بر علیه خودش کار میکنه؟ بعضی فیلم ها رو نگاه کنید، آمریکا رو دارن میزنن. بعد نشستن کارشناسی کردن، رسیدن به اینجا که هدف از این فیلم ها که آمریکا داره خودشو میزنه اینه که ایجاد یأس و ناامیدی از حرکت و قیام خروجی این فیلم هاست که سراغ مخاطبین میره. دارن به مخاطبین اینو القا میکنن که فیلم رو چطور نویسندش اینو نوشته. فیلمو نگاه میکنی داره آمریکا مثل که داره خودزنی میکنه. تای فیلم، خروجی فیلم اینه که مخاطب از حرکت و انقلاب باز میمونه، نمیذاره مخاطب انقلاب کنه، ایجاد یأس میکنه. آقا میفهمد در طول این 40 سال سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعالترین برنامه آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. چند سال رهبر داره میگه اقتصاد مقاومتی، که تو این بیانیه هم حضرت آقا مفصلا توضیح میده. چند سال داره میگه، آقای رئیسی هم میزنن چون داره اقتصاد مقاومتی را میندازه. اونا که چوب چرخ میکنن، داره چوب میکشه بیرون، این چرخ اقتصاد داخل به چرخ، لذا خیلی مشکل دارن. آقای زیبا کلام یه توییت زده بود بر علیه آقای رئیسی، بیا ببین این رئیس قوه قضاییه است با شرکت ماشین سازی تبریز چیکار داره از این حرفا. چون کسی که چشمش به دست دشمنه، اقتصادش به بیرونه، فکر و ذهنش به بیرونه، خب کسی بیاد یه سری فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی داخل کشور انجام بده، اینا مخالفت میکنن. چرا؟ اگر چند تا کارخونه فعال بشه، چرخه اقتصاد داخل به چرخه، مردم حس میکنن که اونور خبری نیست. اما اینا اومدن چرخه اقتصاد رو چوب لاش کردن، نذاشتن چرخه اقتصاد در داخل کشور به چرخه. چرا؟ چون همه فکر کنن کار دست بیرونی هست. توی 7-8 ساله اینطوری دارن کار میکنن. این که میبینی نشست اقتصاد مقاومتی هست و معاون اولش میشینه فلان، اینا بازیه، کاغذ بازیه. هیچ موقع هم نخواهن گذاشت که داخل تولیدی اتفاق بیفته، چون اتفاق بیفته مردم امیدوار میشن و میان آقا مذاکره رو ول کن، دوباره به بنده خود رأی نمیدن. اومدن داخل رو کور کردن، نه تنها تو سانتریفیوژهای ما بتون ریختن، تو این سانتریفیوژهای اقتصاد ما معیشت مردم هم بتون ریختن. کاش تو همون بود فقط. رضا کارآفرین ها هیچ نقشی ندارن. آقا پس یه سوال، اینا افتتاح میکنن هفته دولت و اینا چی رو افتتاح میکنن؟ خب دیگه یکی دیگه افتتاح میکنه، میان رمان قیچی میکنن دیگه. حالا بماند، آره یه ده جوون روحیه انقلابی و جهادی دارن و حالا مدیونی فکر کنم سپاه رو دارن میگم، قرارگاه خاتم الانبیا رو میگم، اینا دارن آره یه ده میان. آره چقدر سپاه مظلومه، کار میکنه، تلاش میکنه، مالیات هم میده، بعد بیشترم میده، بعد کار خوبش رو یکی دیگه میزنه، چیزای انتخاباتش هم میاد، من این کارا رو کردم. عجب دومینو قشنگی. خبرهای دروغ، کار رسانه ها برای اینکه مردم رو مایوس کنن. تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امید بخش، اینا کار رسانه است. بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. به به. برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. امید و دریا بابا، امید سرشار از امید و نشاط، حسن زن به پروردگار. طرف من کلاس اخلاقی رو کم سراغ دارم در مورد امید صحبت کنه، ببینید طرف سی شب ماه رمضان درباره غیبت نکردن صحبت میکنه. کی غیبت میکنه؟ کسی که مایوسه، کسی امید داشته باشه، خوشبین باشه با آینده، نیازی نیست کسی دیگر غیبت کنه، خودشو آدم بزرگی میبینه. اولین درس کلاس اخلاقا باید امید باشه، نگاه خوشبینانه به آینده باشه. نیست گشتم نگرد نیست. و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدن که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند. جانم شفاف، اینا که می خونم مسئولیتم سنگین ها. شما دران بگید نخون ادامه نده، واقعا بدبخت میشه. می خونم که بدبخشید. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. اولین رسالت شما امید و نگاه خوشبینانه با آینده است. اینو به مردم تزریق کنید. من دارم کیف میکنم یا شما هم دارید کیف میکنید؟ واقعا ها؟ یا من دارم الکی؟
نه انصافا.
حل آقا رضا تایید کرد. در خود و دیگران نهال امید با آینده را پرورش دهید. ترس و ناامیدی را از خود و دیگران برانید. یک عالم زبانشناس، استاد اخلاق و سیاست و پژوهشگر انقلاب و انقلاب‌هایی که رخ داد و کسی که پیرن پاره کرده ها تو این زمانه، از اولش بوده آخرش هم که دست خودشه، همچین شخصی داریم. آدم امید داشته باشه. بالاترین مرحله امید، امید به نصرت الهیه، ایمان به نصرت الهیه. تو کلاس اخلاق اعتقادات و کلام اینو به ما میگن، ایمان بیار به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به امامت، ایمان به معاد، اینا نیست. اینا مشکل جامعه مردم ما نیست. من از تک تک مردم برم تریبون بردارم، برم با دوربین ازشون بپرسم، کسی هست تو جامعه ما بگه خدا دوتاست؟ سراغ دارید؟ بله یا خیر؟ کسی مشکل داره که آقا بهشتی نیست، جهنمی نیست؟ نه. با امامت علی ابن ابی طالب کسی مشکل داره؟ شیعیان ما ایمان دارن به اینا، ایمان دارن. مشکل اصلیشون به کجاست؟ ایمان به نصرت الهی که خیلی امید میخواد، خیلی خیلی امید میخواد. دعوا سر اونه. اون بالایی هم میفرماید ببین من نصرت الهیمو دیر میرسونم، انقدر دیر میرسونم که پیامبرا گفتن متا نصر الله، پیامبرا کم آوردن. تو دیگه جوجه طلبه بابا، جای برو همون پیامبرا کی نصرتت میرسه؟ اینکه حضرت ابراهیم میخوام بزنم تو آتش، باد میاد میگه بذار خاموش کنم، ابراهیم میگه بذار ببارم این آتش رو، ابراهیم میگه برید کنار، برید کنار. با منجنی پرتش میکنن میسوز، میگن چند فرسخ بود اون آتش، عجیب غریب بوده. میاد میاد میاد، ایمان به نصرت الهی رو نگاه کن، میفته تو آتش. امید به نصرت الهی، ایمان به نصرت الهی. خدا هم گذاشون آخر سر. ببین خیلی اینطوری با خدا زندگی، اینطوری باید با خدا زندگی کرد. آره میای داری میری، حالا هر کی بود دم آتش میگفت باده ببز یا ابر ببار، خاموش شه خدا غلط کنه. میره آتش، سرد و گلستان میشه. ضعف ما ایمان به نصرت الهیه، امید به آینده. خیلی هستن نگران آینده شونن، نگران آینده. آقای بهشت مثالی میزد، میگفت کاش مثل بچه ها ما بودیم. بچه ها هیچ موقع قصه رزق فرداشون رو ندارن، بازشون رو میکنن، کارشون رو میکنن، نگران فرداش نیست. چرا؟ شما می روانشناسا گفتن بچه تا 3 سالگی پدر مادر رو ابرقدرت میدونه. روانشناسا می اصلا نگران فرداش نیست، انقدر متکی به پدر مادر، امید. این امید به نصرت الهی. خدا میگه ببین میاره فرعون میافته دنبال موسی، میاره لب رود نیل، مردم میان چی شد موسی؟ آره موسی هم خوش میاد نمیدونم چی شد مو آره آیه قرآن خوشم مونده بود. آره همون کاری میگه توی باش موسی، می توی باره همون کاری که ابراهیم کرد موسی هم انجام داد، با همون نیت، همون ایمان به نصرت الهی. گفت من گفت آقا این ور لشکر فرعون، این ور آبه، دنبال دید چی میگردی موسی؟ خدا میخواد دید چیکار کنه؟ آره. بعد اشاره کرد با همون عصا زد، کار خدا رو نگاه کن، دیده میخواد چی رو ثابت کنه. رود نیل که جریان و شدت و این شهدای دفاع مقدس ما جزر و مد دریا رو میگفتن، سخت بود میرفت میخواستیم بریم اون ور رود. حالا رود نیل اون که دیگه آره دیگه، این آقا تو شقه شده آب اینطوری اومد، یه تصور کن خود را خود. بعد آره خب اینا ترسیدن برن، خشکیه آسفالت ته رود نیل معلوم شد این خشکیه، از این یه قطره آب نبود، اومدن پا زدن آقا رفتن. عجب صحنه، این رود این ور وایساده، اینم این ور. این داستانه رو خدا برای چی گفته تو رو خدا؟ بریم فیلم دی فیلم سینمای تعریف کرده، خدا افسانه گفته که من و شما ایمان داشته باشیم به نصرت الهی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر نمی‌کنی، اینو فکرشو نمی‌کردن، من می‌ریزم برات، من هر جا ناامید شدی از بقیه، دل کندی من هستم، فقط و فقط من. آره جالبه، یکی اون تا اینا رفتن، قوم فرعون اومد، لشکر فرعون اومد، گفتن خب ما هم رد بشیم دی. نه اومدن برن بالا، همشون از لشکر فرعون غرق شدن، یه نفر از لشکر فرعون غرق نشد، یه نفر اون پایین نجات پیدا که اومد بالا، موسی دستشو گرفت. بعد موسی گفت خدا اینو چرا نجات دادی؟ آره اینا کجا اومد بعد آره غرق نمیشه؟ گفت موسی از این من خوشم میومد، خدا فرمود. گفت چرا؟ گفت این ادای تو رو خوب در می آورد، یعنی شبیه تو میشد، تو رو دوست داشت، چهرتن لباسن، چون شبیه تو بود من اینو نجات دادم. این آخونده در نمی بردن ها، اونا که نشیدن. آره این تو روایته، تو تفسیر نمیشته. آره. امید، شاید اون طرف امید داشت ها، حسن ظن به پروردگار، اینا عجب صفات خوبیه. فرمود من در گمان بنده ام هستم، جانم به علی ابن موسی رضا. عجب حدیثی، خیلی دقت کن و روش فکر کن، هر بارم آدم میخونه چی تازه متوجه میشه. من در گمان بنده ام هستم، اگر او خوب گمان ببرد، مقدرات آینده رو براش همون گونه میچینم، یعنی خوشبین به آینده باشه. اگر او گمان بد ببرد، من همان طور برایش مقدرات آیندهش را میچینم. یعنی حسن نیت شما، حسن ظن شما آینده رو میسازه. پس خوب فکر کن، مثبت فکر کن. ولی تای کتابای غربی رو نگاه میکنیم یه مثبت فکر کن. همین قورباغه‌ات رو قورت بده، این کتابایی که هست. آره مثبت نگری رو بده، میگه مثبت فکر کن. بعد اینو به دیگران بگو. تزریق کن. تو یه مجلس نشستی همه دارن بد نظام میگن، تو خوبیای نظام بگو. تو مثل رسانه دشمن عمل نکن که. فرمود چی؟ پنهان کردن جلوه های امید بخش کار رسانه دشمنه، بزرگ کردن عیوب کوچک. ها این پویا بختیار رو دیدی دیگه علی چی بزرگش کردن ها؟ یا نه؟ آره همین کسی که کشته شد و پیام صوتی و تصویری بر اونوریا میفرستاد، گفتن آقا این مظلوم و فلان دیگه. اصل نظام ول کردن، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. این همه اتفاق افتاده. آقا موشکی هست تو بحث علمی هست، نمیدونم تو بحث واقعا دانشگاهی ما، دانشگاه‌های ما، تو بحث حتی تو بحث مهدویت بعضی میگن آقا معنویت کم شده. آماری که میگن و گزارش خدا حضرت آقا به مردم ارائه میده، اعتکاف بیشتر شده نسبت به سال گذشته. 40 زیارت 40 هر سال بیشتر میشه با تمام مشکلات اقتصادی که شما دارید میبینید. آمار که جمع‌کران داده بیشتر شده به زائرین که میان. مشهد با این همه گرفتاری اقتصادی دیگه وحشتناکه دیگه. همون زمان 40 بعد 40 28 سفر ما رفتیم 3-4 میلیون اعلام کردن، عید 5-6 میلیون. خیلی حرف بزرگیه. برنامه همیشه یه هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران اینایی که گفتمه و البته دنباله های آن در داخل نیز قابل مشاهدن که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنن. خاک عالم بر سر سیاست مداری که بگی نمیشه، ما نمیتونیم. واقعا من ظریف، شما من از شما بیشتر اسم ببرم و عبایی داریم از اسم ببرم. ظریف میگه آقا اینا ابرقدرتن، یه بمب بزنه تهران میره رو هوا. وقتی خب وزیر خارجه اینو بگه، تو دید اینا چه مذاکره یعنی چی مثلا؟ بابا اون موقع که ما هیچی نداشتیم، 30-35 میلیون جمعیت داشتیم، 1,600,700 نفر رفتن جبهه. اصلا تو بود 2,000,000، از 35,000,000 2,000,000 رفتن جبهه. خب از این 2,000,000 1,600,700 حالا ما داریم میگیم 2,000,000، 2,000,000 نفر که جبهه رفتن 250,000 تاش شهید شدن. در مقابل دنیا ایستادن. چقدر؟ با چی؟ دست خالی. با دست خالی. از 27 کشور ما اسیر داشتیم. از 27 کشور، آمار رسمی دفاع مقدسی که مطرح میکنن، 27 کشور ما اسیر داشتیم. هیچ چی نداشت. 40 سال گذشته همون. از اسرائیل و آمریکا میترسه. بابا اونا اگه میتونستن که فلسطین رو میگرفتن که همون بغله. ها؟ اومدن تو سوریه چقدر هزینه کردن؟ 7 تریلیون دلار. بعد خود آقای ترامپ چرا خاموش میاد میره. ما اونجا اصلا میریم میاییم اصلا. آره میریم میاییم راحت. زیارت میریم، کاروان میبریم. آره. تو عراق هم همینطوری اومدن. تو عراق که اومدن ضربه‌ای بزنن که واقعا تا هدفشون هم تخریب کربلا بود دیگه. اوایل اومدن اصلا عدو شد سبب خیر. 8 شعبی را افتاد، بسیج مردمی. عراق اونا دارن میسوزن. بعد جالبه، ما چقدر باید هزینه میکردیم 8 شعبی رو میساختیم؟ چقدر باید کار فرهنگی میکردیم؟ اصلا نمیتونستیم. یه بسیج مردمی اصلا جوابم نمیداد با این وضع فرهنگی کشور خودمون. یه بسیج مردمی خودجوش تو عراق 8 شعبی ماشاءالله. سوریه هم همینطوری. الان بیشتر خود اون موقع که یادم ما رفتیم سوریه نمی اومدن. یه پادگان بود تو هما بود، ما رفتیم بعد به ما گفتم بعد تو پادگان بمونید. گفتم قضیه چیه؟ ما رفتیم تو این زنداناشون. پادگان بازداشتگاه داشت، ما رفتیم تو بازداشتگاه خوابیدیم. نگو داعشی‌ها زده بودن به این پادگانه، دو تا شلیک همه سوریه همه فرار کرده بودن. اسلحه، مهمات، حداقل آتیش بزن یه منفجر کن، مهمات دست پادگان هم اونجا که بودیم پادگان بود، پادگان هم اسلحه داره دیگه. دوباره بچه های ایران رفته بودن، خدا شده اسم ایرانی می اومد اینا می ترسیدن. کار گره می خورد، محصول اونجا چند نفر ایرانی رو صدا می کرد، اینا می اومدن. از نوع تیراندازی و وایسادن و پاکار بودن ایرانی ها انصافا درجه یک بودن. چقدر هزینه کردن ترکیه، چقدر تلو شکری. من خودم ورشم دم زد و مدین ترکیه. چقدر ارانم هم داره ترکیه برانو کار میکنه. چقدر هزینه کردن، چقدر. بعد ما چیکار کردیم؟ با کمترین هزینه بیشترین منفعت رو بردیم، چه تو سوریه باشه چه تو عراق. پس سید حسن نصرالله نمیتونم بر بیان ماشاءالله اونجا. بعد نمیدونم الان سیاسی ما باید گفتمان بین المللشون چجوری باشه؟ الان باید چجوری باید مذاکره کنن؟ بیاد بیا آقا یه بمب بزنن تهران رو هوا. آقا بزنن دیگه، پهپادشون رو ما زدیم بزنن دیگه. یعنی چی پهپاد رو میزنی؟ یعنی چی؟ یعنی آماده ای؟ اون اوایل انقلاب هم اول ناو آمریکایی اومدیم و امام گفت بزنید نزدن. اینجا هر ما شالله چشم و امید صاحب از زمان به این انقلابه. خون این همه شهدای مدافع حرم چقدر زحمت کشید. باور میکنید مظلومتر شهدای مدافع حرم الان ما نداریم در حال حاضر؟ 100 سال بعد تازه شاید اونم خدا توفیقی بده به ملت ایران قدر شهدای مدافع حرم بدونن. آقا فرمود اینا دو تا اجر دارن فراتر از بچه های دفاع مقدسن. اینا از کشور خودشون هجرت کردن، اینا قربت داشتن توی کشور دیگه، واقعا هم دل آدم میگرفت، واقعا هم یه قربت عجیبی داشت. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. تو رو خدا حداقل ما این جمع ناامید نباشیم، دیگران تشویق به ناامیدی و یأس نکنیم، فعالیت کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم و دیگران رو بیدار کنیم، محاسن رو بگیم، محسنات رو بگیم. در خود و دیگران نهال امید به آینده رو پرورش دهید. اینا کاذب نیست. آقا فرمود متکی به واقعیت‌های عینیه. چه هست ما داریم حرفا رو می‌زنیم؟ ترس و ناامیدی رو از خود و دیگران برانید. اولین کار شیطان یأس. این نخستین به 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 عجب حرف. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. حل آقا حل. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شما هاست. جوان با همه تک تک ما هاست. قبول دارید بهش بهانه میدن معاونتی تو حوزه علمیه نمیدونم داریم یا نه داریم؟ آقا پیشنهاد بدید بزنن در مرکز مدیریت تهران، پیشنهاد بدید. بزرگترین خدمت به همین بیانیه است، معاونت بیانیه گام دوم بزنن. نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. چی؟ امید. امید به آینده. ببین چقدر اهمیت داره. نخستین و ریشه‌ای ترین، اولین سلاح دشمن یأسه. نشانه های امید بخش، 4-5 خط دیگه یا علی. نشانه های امید بخش که به برخی از آنها اشاره شد در برابر چشم شما هاست. رویش های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و دست و دل های امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. درست اختلاس میشه، ولی از این ورم امانتدار و امین و اینا هم داریم. به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان است. دنیا اینجا رو نگاه کن تو رو خدا. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام می‌نگرد. اینو یه عالم زمانشناس داره میگه. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. دنبال چی میگردی؟ دنبال ذکر تازه، یه توصیه تازه چی میگردی؟ نوشته دی؟ اما پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه با آینده است. امیدوار باید. خودتو دست کم نگیر، خودتو پایین نگیر. آدم مثبت نگر، امید بخش، حسن زن. ها خدا هم خیلی ها. یکی از نمیخوام سمت اخلاقی برم، ولی یکی از دعوهای خدا به گمان خوش بردن بندشه. خیلی دوست داره ولو علکی. اما طرف داشتن میبردن جهنم، برگشت پشت رو نگاه کرد، ندا آمد نگرش داد ببینم بر چی عقب رو نگاه کرد. عقب که خبری نیست. ملاکه پرسیدن بر چی عقب رو نگاه کردی؟ ببینم بر چی نگاه کردی؟ به نواتیم سرت پایین باشه. گفت من تو دنیا امید داشتم که خدا منو جهنم نندازه. ندا آمد ملاکه به عزت و جلالم داره قد دروغ میگه. این تو دنیا همچین امیدی نداشت. ولی ملائکه برش گردونید بهش. دروغش هم قشنگه. نه آقا الان ان شاء الله متأهل میشی سر خونه زندگی، اینو میبینید امید. بعد خدا بهت مثلا اولاد نمیده. ما داریم تو بچه حزب الله خدا بهش اولاد نداد، زنه بعد یه سال نمازشو گذاشت کنار. آقا میده حتما یه آخه یه بند خدایی رفت مکه خدا بهش اولاد نمیداد، گفتن آقا اول نگاهت به کعبه دعا مستجابه دیگه، دعا که خدا من اولاد بده دیگه. بعد 20 سال چند سال خدا گفت بایی بل نمی کنی یه فتشه بهش بدید. آره داد و گذشت، خدا بهش پسرم داد، خیلی هم حال کرده اینا. می بعد چند سال دوباره قسمت شده رفتم مکه، دوباره چشمم خورد به خانه خدا، دعا کردم خدا این بچه که دادی ازم بگیر. عجب داستانی با خود دعوا سر خداست بابا، بل آمریکا اینا خریکی هم بابا، خدا رو بچسب. این نمیده، این مشکل اینه. الان فشار تحریم اقتصادی رو خدا کرده. کو تحریم اقتصادی؟ رزاق اوس هو بر رزاق، آمریکا به رزاقه، دنیا دنیا تعامله. حالا قوم موسی دیدن رد شدن ها، رفتن اونور، دستور اومد آقا شهر خودتون دیگه بر نگردید، برید سمت بیت المقدس، برید بجنگید، برید اونجا برای خودتون حکومت تشکیل بدید. چون بنا و ساخت فرعون اهریمنی بود دیگه، خدا برای اینکه اونو بگه باطله گفت برید یه جا دیگه هجرت کنید، بیت المقدس اونجا حکومت کنید. بعد اینا تو مسیر گفتن خدای ما گشنمونه تشنمونه، 12 تا گروه بودن و اینا، یه دونه زد عصا زد چشمه جوشید، پارسی کولا اصلا منوباز یعنی سل سرویس. آره آقا اینا گفت نه ما 12 قبیله ایم، برای هر قبیله موسا زد نوشابه باز کرد. آره 12 تا چشمه حل آقا خوب سیر شدی. این قضاها چیه؟ عدسه ها و فومه ها اینا دیگه زیاد خوردیم دیگه، من سلوایی آقا از آسمون مرغ بریان میبارید، می کشیدن تو دندوناشون فلان، معجزه هم دیدن اون اثار هم دیدن. خب آماده اید برید بیت المقدس؟ الله اکبر، هار شدن. آره هار شدن. من چی گفتم؟ گفت خب خدا اینطوری از دستش نمی کار برمیاد، موسی با خدا برو به جنگ دیگه، ما اینجاییم، گرفتی بگو ما هم بیایم. نرفتن به جنگم اینا، نیومدن پای انقلابشون وای نستادن. آیه قرآن 40 سال، 40 سال آواره دنبال زمین میگشتن یه جا مستقر بشن، 40 سال جایی نبود، آواره کرد بدون موسی. خدا رحم کنه کسی پایین انقلاب وای نسته، این همه نعمت و فلان. آره این همه نعمت و فلان، دعا کنید دعا کنید دعا کنید خدا نکنه پایین انقلاب ما وای نستادید، چون سرنوش هیچ قومی رقم نمیخوره مگر خود اون قوم رقم بزن. دعا کنید دعا کنید، اگه موقع پایین انقلاب وای نستادی زبونم لا، مثل مردم یمن شید، هر 10 دقیقه یه بار یه یمنی بمیره یه ایرانی بمیره، دعا کنید وضعمون تو همین حد بمونه. یه ذره کوتاه بیای دشمن بیاد، اوف ناموست رو هوا، خودت تو در دیوار. یمن و سوریه و عراق دارن به خاطر ایران میزنن، دعوا سر ایرانه. آقا چه کاریه این، چه کاریه خب ما کوتاه بیایم دیگه. هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت. این بوده در طی تاریخ بوده. حجاج بن یوسف ثقفی اشتهاش به قضا میخواست بیاد، میگفتن جلوم شیعه سر ببرید. میگه تو قصر حجاج بن یوسف ثقفی جوی خون را افتاده بود، خون شیعیان. عرضم تمام. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی تو بحث تربیت فرزند میشه تو این امید وارد شد، یه جوری درس ما رو، بحث ما رو تو مدرسه طوری انجام بدن که امید بخش، امید به آینده، نگاه مثبت تو اینا بار بیان، تربیت بشه اینا بیان بالا. همه مفاهیم رو بگی، بحث امید و نصرت الهی رو نگی، چی میشه؟ آره. بعد عرضم بزرگ شما اینطوری دیگه، جمله آخرم، این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست که برید امید، نشانه امید بخش رو تزریق کنید، یأس و ناامیدی سراغتون نیاد، چون اون بالایی بخواد انجام میشه. شما کی تو کربلا خیلی امید داشت؟ به نظر من حضرت زینب سلام الله علیها. خیلی حرف، 18 تا از عزیزانت شهید بشن، جلوی چشمات پرپر بزنن، بیا بگیم ما رأیت الا جمیلا. خدا قسم، او باید یأس درونش می اومد، او باید ناامید می شد. آقا انقلاب ابو عبدالله، قیام ابو عبدالله به یه زن وابسته است. ناامید نشد، پاکار وایساد، چادر به کمر بست، محکم وایساد، علمدار حسین شد، نماز شبش ترک نشد. گفت خدایا این قلیل، ابو عبدالله شد قلیل، گفت خدایا این قلیل از من قبول کن. ماشاءالله زینب، انبیا باید پامنبر از زینب بشینن نصرت الهی رو درک کنن، ایمان به نصرت الهی. به خدا قسم نصرت الهی هم نیامد دیگه، درسته؟ بعدش نصرتی بعدها آمد که الان اربعین رو بعد 1400 سال اربعین میبینی. خم به ابرو نگرد، چنان صحبت کرد، این زنگوله حیوانات اینا از صدا افتادن، علیوار. بعد هیئتی روزه از زینب میخونه یأس مأیوس. پس چی از حضرت زینب تو شما گرفتی؟ چی گرفتی؟ عزیزترین ابا عبدالله 50 خورده سال باهاش، عباس، علی اکبر، قاسم، دو تفلان، یه حرفی میزنه میشه میشنوید، خوبه نمیزنه ما اینا رو بفهمیم. یه امام زمانش مریض در کنارش وایساد، خطبه خوند صداش نلرزید، گفت دیدی خارت کردیم، دیدی شما خار، ما رأیت الله. آقا هر کی باشه میایم امید رو نگاه کن، نگاه به آینده رو نگاه کن، هر چی دیدم زیبایی بود، هر چی دیدم. خدا به برکت زینب سلام الله علیها، خدا شاهد به بشریت رحم کرد، به بشریت رحم کرد. اصلا زینب نبود چی از حسین هم اران باقی نمیموند. کربلا فصل دومی دارد، او هم زینب است، و اینک زینب که نبود دیار. لذا صاحب زمان کجا خون گریه میکنه؟ آره، اسارت زینب برای خودش. آره انشالله شب جمعه از زینب به ما نگاه کنه، انشالله هیچ ذره ای از یأس، از ناامیدی تو دل ما نباشه. به برکت از زینب سلام الله علیها صلوات قرای بفرستی.
اللهم صل علی